سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور می‌کنیم. با اپیزود 14 رادیو بیدار با شما هستیم.
سلام، شب همه دوستان بخیر. امشب 13 دسامبر 2021 با حضور دوستان جلسه پادکست 14 داریم. در مورد اخبار، در مورد بحث‌های هوش مصنوعی با هم صحبت می‌کنیم. قبل از جلسه داشتیم صحبت می‌کردیم که دوتا خبر آقای شکوهی داشتن.
سلام به همه. خبر اولی که امروز خبر اول دنیا بود، ایلان ماسک بود که به عنوان فرد برتر سال Person of the Year انتخاب شد. اگه شما نکنند پیش از این Man of the Year عنوان می شد، یک جورای معنی مسئولانی بود، سکسیستی بود انگار، و تبدیل شده به Person of the Year، فرد برتر سال.
اتفاقا الان داشتم که ویکیپیدیاش نگاه می کردم، سال گذشته سال 2020 همزمان آقای جو بایدن و خانم کامالا هریس فرد سال 2020 شدن. 2019 گرتا آنبرگ شده. امسال CEO یه شرکتی تونسته به عنوان فرد سال انتخاب بشه، این غیر معموله. سال 2010 هم که مارک زاکربرگ
اون زمان شد که خب خیلی انتقاد زیاد داشت. به طور مشابه اون زمان مارک زاکربرگ کاندید بود و جولیان آسانج.
آره، آقای جولیان آسانج بوده، رقابت داشته با آقای مارک زاکربرگ. اکثر سالها افراد سیاسی فرد سال می شدن، ولی سال 2010 که آقای مارک زاکربرگ بوده و سال 2021 آقای ایلان ماسک، یه ذره غیر عادی بوده، این خط رو شکونده.
همیشه این فرد برتر سال، فرد منتخب سال خبر مهمی هست از این نظر که بررسی میکنن چه فردی بیشترین تأثیر رو بر زندگی انسان‌ها در سطح دنیا این تاثیرگذاری داشته، که خب واقعا میشه گفت که ایلان ماسک حقش بود چند سال پیاپی این عنوان بهش تعلق بگیره.
من داشتم چند وقت پیش نگاه می‌کردم زیر 2010 تصویر شخص برگزیده سال تایمز شد شما تو مخاطب، و به خاطر اینترنت بومینگ بود که مردم شد و همه مردم که محتوا دارن تولید میکنن تو اینترنت شدن شخص سال. بعد من داشتم همون لحظه فکر میکردم که خب این یه چیز خیلی یونیکه، الان اینجا مصرفش کرده، مثلا شاید 20 سال دیگه 50 سال دیگه برمیگرده دوباره این انتخاب کنه. جالب بود.
آره، شاید هم 10 سال دیگه یک از این ربات‌های هوش مصنوعی رو بیاد بساره فرد برتر سال. و جالب اینه که یکی از پرفروش‌ترین آیتمایی که تو آمازون فروش میره آینه‌ای هست که با اندازه ابعاد مجله تایم که بر روی تایم نوشته شده، برای اینکه فرد هر روز صبح جلوی این آینه میست خودش رو به عنوان فرد برگزیده سال میبینه.
کارهایی که آقای ایلان ماسک انجام داده تا اینی که امسال به عنوان فرد برتر بشه چه پارامترایی بوده که آیا جایی نوشته شده؟
مهمترینش به نظرم اسپیس ایکس هست. مهمترینش چندین و چند آزمایش و لانچ موفق داشتن برای فالکون هوی رو ارسال کرد که پیش از این چند بار شکست خورده بود، بعد از اون دیگه تماماً موفقیت‌آمیز بود. برنامه مشترکی با ناسا داشتن که برای اولین بار هست که یک ارگان غیر دولتی شرکت خصوصی میاد وارد فضا میشه. البته یک رقابتی هست، شرکت بلو اورجین، جف بزوس سی او آمازون مالکش هست، این سعی کردن، و از اون طرف هم سی او شرکت ویرجین این رقابت رو داشتن. اما خب اسپیس ایکس واقعا برنامه موفقی داشت. بعد از اون خبری که بسیار پر سر صدا بود، حرکت کردن به سمت نصب چیپست های میتونن کار پروسس رو انجام بدن بر روی مغز هست، چون شرکت نورولینک رو خریداری کرد ایلان ماسک و در حال توسعه هست، توسعه این چیپست هست. اول آزمایشی رو پروسس پابلیک اعلام کردن بر روی یک میمونی هست که این چیپست بر روی مغزش قرار گرفته. اون میمون توانسته که فقط و فقط با فکر کردن به حرکت دادن یک آیتم بر روی صفحه اون کار انجام بده. اگرچه تو آزمایش برای بار اول، برای مثلا یک میلک شیک دارن به میمون میدن، زمانی که این دسته رو یک جویستیک داره اونو حرکت میده، هر موقعی که موفق میشه میتونه یه جایزه دریافت بکنه. بعد از اون کانکشن رو قطع میکنه. اگرچه میمون داره همچنان اون رو تکون میده، فکر میکنه که داره با دستش این کار انجام میده، اما داره با ذهنش انجام میده، داره با اون نورون مغزش انجام میده. و این هم خب همیشه گفت که خبر بزرگی بود و همونطور که پیش از این صحبت کردیم کمی ممکنه ترسناک باشه برای برخی از انسان‌ها. و خب کمپانی تسلا ارزشش الان از هر دو کمپانی اتومبیل سازی دنیا با هم دیگه ارزشمندتره. خیلی اینو یک حالا ارزش واقعی نمیدونن، اما خب نشون دهنده اینه که مردم چقدر علاقه داشتن که سهام تسلا رو خریداری بکنن. مخصوصا اینکه یک مدت پیش فکر کنم یک ماه پیش ایلان ماسک بخش اعظم سهام خود از تسلا رو به صورت پابلیک فروخت و بعد از اون شرکت گیگا فکتوری هست با هدف تولید انرژی الکتریسیتی از طریق نور خورشید داره فعالیت میکنه و چند تا کمپانی دیگه، اونا هم هر کدوم حق ایلان ماسک چندین چند سال فرده برتر سال میشه.
یه خبر دیگه هم همین هفته پیش مردم اینقدر بلا و در صدر اخبار مدام خبرهای مختلف میاد. هفته پیش یه خبر دیگه ازش اومد که رسما اعلام کرده که میخواد از کارهایی که داره کنار بکشه و یه شغل جدیدی برگزینه. شغلش چیه؟ تجربه همگان رو برانگیخته. گفته که من میخوام اینفلوئنسر بشم. ما تعریفی از اینفلوئنسر داریم، دختر یا پسر جوان جلوی دوربین موبایلش یه محصولی رو معرفی کنه یا بیشتر از اینم توضیح نداده. این یه توییت از این توییت‌ها زیاد میزنه اینا و همیشه جنجالیه. بعضی‌ها اینو گفتن این شوخی بوده ولی خیلی‌ها جدی گرفتن، احتمال از کارش میره کنار به زودی. خبر دیگه هم همین امروز دوباره اومد که این آقا دوباره دوج کوین خودش رو یه بار دیگه پروموت کرد، گفتش که اگر با دوج کوین خرید کنین بیشتر به نفع مردم تا با بیت کوین، در حالی که اصلا کسی با دوج کوین هیچ خریدی انجام نمیده. دوج کوین فقط یک وسیله سرمایه‌گذاری یا بازی بیشتر. روز اول که برای بنیت بازی بود، بعدش برای سرمایه‌گذاری.
زمانی دو روز قبل از این که اینو توییتو بزنه خودش موهاشو کوتاه کرده بود و نوشته یو لوک. کسی از پرسود که کار انجام داده بود، گفته بود که سلف هرکات. بعد از دو روز اومد و اعلام کرد که دارم فکر میکنم که کنارگیری کنم از شغل سی او از شرکتم و اینفلوئنسر بشم. منم تو توییت زیرش نوشتم که به شرط این که خود سلف هرکات دیگه انجام ندی. اینو لایک زد خودش، خیلی انگیج هم میکنه با دیگران، با کسانی که تو شبکه اجتماعی دنبالش میکنم. نمیدونم توی اینستاگرام هست یا نه، ولی خب توی توییتر خیلی فعاله.
اینا راستی اکثرا خودشون این کارو انجام میدن یا اینکه ربات دارن؟
مورد ایلان ماسک خودش انجام میده، یعنی این یک ایلان ماسکه که دونالد ترامپ این دوتا دست خودشون موبایلشون، ولی این چیز معمولی نیست چون که اونقدر بیزی هستن افرادی که سی او هستن در این اندازه، یک تیم دارن، یک تیم سوشال نتورک دارن که تصمیم گیری میکنن که چه عکسی کجا چه جهتگیری داشته باشه چه کار انجام بدن، ولی ایشون این داداش ما اینجوری نیست. کلا توییت زیاد میزنه و با هر توییتش قیمت دوج کوین و بیت کوین و اتریوم رو بالا پایین میکنه. اگه خاطرتون بیاد اون زمانی که واتساپ اعلام کرد که قراره از مکالمات دیگه شروع به درآمدزایی بکنه از سرویس های واتساپ، و خیلی شروع کردن به نصب کردن تلگرام برای مثال، یه زمانی که حتی واتساپ قطع شده بود، و ایلان ماسک اومد و پیام رسان سیگنال رو معرفی کرد. همین رو فقط گفت که سیگنال استفاده کنید یا یه چیز شبیه به این، و مردم خیلی شروع کردن سهام یک شرکتی رو که نام سیگنال توش بود رو خریدن و این قیمت سهام اون شرکت از یک دلار و نیم تبدیل شد به 100 دلار. و واقعا اگه قرار باشه یک اینفلوئنسر، اینفلوئنسر کسی هست که تاثیرگذاره، بیشترین تاثیر رو ایلان ماسک واقعا توی دنیا، یعنی همه الان اینفلوئنسر هست.
سیگنال ادوانس شرکت کوچیک جزئی توی تگزاس، قیمت سهامش از همین 20 سنت یهو توی یه شب شد 40 دلار. البته فرض هم ثبوت کرد دوباره همین الان هم بودن 40 سنت، ولی 40 دلار توی یه شب خیلی نزدیک 400%.
حالا خوش بابید کسایی که بیدار بودن و داشتن و فروختن یا خریدن بعد روختن.
دوستان نکته به ذهنم رسید، یکی اینه که یه جلسه مخصوص برای توییتر بذاریم، توییتر با استادگیش ولی یکی از رسمی ترین سوشال میدیاهای دنیاست که رؤسای جمهور دنیا و خیلی از افراد معتبر رو توییتر تاکید میکنن، سوشال میدیاهای دیگه اینقدر جدی نیست. یکی هم بحث اقتصاد مجازی اصطلاحا اسمش رو بذاریم، اون چیزی که متاورس آقای زاکربرگ روش سرمایه‌گذاری کرد، به نظرم الان دیگه دارن میرن به سمت فروش زمین‌های مجازی، asset های مجازی، و این میتونه خیلی یک فضای بسیار گسترده‌ای باشه برای اینی که اقتصاد جدیدی را بنیان گذاری بکنه.
الان که گفتید متاورس، یاد خبر افتادم که همین امروز خوندم، زمانی که مارک زاکربرگ عنوان کرد که قرار نام فیسبوک متا تغییر بکنه و برای پروژه متاورس کار بکنن، چند روز بعدش اکانت یک فرد اینستاگرام که آیدیش متاورس بود ساسپند میشه و شروع میکنه پیگیری کردن. بعد از چند هفته موفق نشده که اکانت ریکاور بکنه. اینطور به نظر رسیده که چون بلافاصله که اعلام شد، اون فرد اعلام کرد که من پیشنهاد شد که این آیدی رو بفروشم. یک هنرمنده که مدت 10 سال داره کار میکنه با این آیدی، فالوور زیادی هم داره و زمانی که عنوان شد همه سعی کردن که اکانت مشابه بسازن و بهش پیشنهاد هم شده بود که اینو خریداری بکنن. با نیویورکرز مسابقه کرده این خانم و این فرد بهش میگه که متا یا همون فیسبوک این اکانت از تو نمیخره، بلکه از تو اینو میگیره و به نظر میرسه این اتفاق افتاده، ساسپند شده اکانت و دسترسی بهش این فرد هم. منم چک کردم داده.
جالبه این آزادی های مجازی، نام باید جلسه حتما روش بحث بکنیم. امروز قوانین هوش مصنوعی رو داشتم میخوندم که بخشی از اینا آورده شده. یه جا هم خوندم که حقوق دیجیتال اگر یه فردی فوت کنه، اسست های دیجیتالش چه اتفاقی براش میفته؟ آیا قابل وراثت به فرزندانش هست یا نیست؟ اگر که یک مثلا دومینی ارزشمند یا اسست های دیجیتال به هر حال داره، این اسست ها تکلیفش چی میشه؟ و این حقوقی که در مورد دارایی های مجازی هست، اینم باید یه جلسه روش بحث بکنیم.
مثلا در اینستاگرام و فیسبوک اگه یک کسی فوت کنه با مدرک اونو به وراثش بدن برای اینکه اون صفحه زنده بمونه و این میراث اون آدم حساب میشه که صفحه رو زنده نگه میداره، یا اصلا اون اکانت رو ساسپند نکنه. آماری بود یه خورده ترسناک بود، همین رو میگفت. میگفتش که ما نسلی هستیم که حالا صفحه دیجیتال آشنا شدیم، مثلا فیسبوک نبود، بعد فیسبوک اومد تو زندگی ما. ولی وقتی که تصور میکنیم که تا 30 سال دیگه نصف این جمعیتی که الان تو فیسبوک هستن از دنیا رفتن و این وحشتناکه، نصف جمعیتی که مثلا الان تو فیسبوک هستن دیگه نیستن، مسئله خیلی بیشتر خواهیم دید که این صفحه فلانی بوده صاحبش مرده. تو اینستاگرام نگاه میکنیم ببینیم آپدیت نشده صاحبش مرده.
اینم که یواش یواش حقوقدان ها باید فکر اینجا رو بکنن. حالا وراثت به صورت سنتی از هزاران سال پیش به فرزند ها میرسیده، دارایی های یه شخص، ولی شاید الان به فالوورهای خیلی سفت و سخت بشه که انتقالش داد، یا اینی که یه وصیت نامه درست بشه که اگر که از اولی که اون شخص داره اکانت رو ایجاد میکنه بگه اگر که یه روزی نبودش این اکانت دست کی بیفته، یا اصلا قابل انتقال باشه یا نباشه، مثل اهدای عضو، ولی اینجا اهدای اکانت.
اهدای اکانت هم حالا یک مفهوم جالبیه. حالا یک نکته در مورد شبکه اجتماعی بگم و تعداد اکانت که داشت وجود داره، فیسبوک این ادعا داره که بیشترین تعداد از پروفایل رو داره، اما نکته اینه که بسیار از این پروفایل ها واقعی نیستن و یک فرد برای مثلا چند اکانت داره، یا برای مثلا یک بیزینس اومده به نام یک فرد اکانت باز کرده، در صورتی که باید یک پیج در حقیقت باید اون بیزینس باز بکنه. اما تا یک حدی فیسبوک شروع کرد اونا رو شناسایی کردن، اگه که ریپورت میشد از اون فرد اون اکانت ساسپند میشد، از اون فرد میخواست که کارت شناسایی معتبری رو آپلود بکنه که اسمش و اسم دقیقش، تاریخ تولدش روی اون باشه. این هم باز این بحث رو پیش آورد که فیسبوک در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتری از کاربران است و داره در این بار داره، چون که خیلی مجبور بودن که تصویری از پاسپورتشون رو یا بر سرتیفیکیتشون رو اسکن بکنن به فیسبوک ارسال بکنن، خیلی با این راحت نبودن. خیلی بودن که نام کوچکشون، نام اولشون، برای مثال در اون کشوری که به دنیا اومدن تلفظ سختی داره از مهاجرت، برای مثال خیلی از افرادی که از آسیای شرقی مهاجرت کردن یا برخی از کشور میدلیست مهاجرت کردن، نام کوچکشون رو ممکنه تغییر بده یا مخفف کنن برای که اینجا بتونن درست تلفظ بکنن. و وقتی که این مشکلشون پیش می اومد، فیسبوک اونا رو باز قبول نمی کرد. این نام با اون چیزی که شما دارید متفاوت است و به نظر میسه شما خودتون جای کس دیگه داره جا میزنید. و هوش مصنوعی فیسبوک نمیتونست این کار انجام بده، باید افراد و انسان ها این کار انجام میدادن. یه بار دیگه این مشکل پیش می اومد که خب اطلاعات بسیار زیادی از انسان ها داره توسط افراد دیگه دیده میشه. خب یه مشکل بزرگ بود برای شبکه‌های، همیشه شبکه اجتماعی مشکل بوده. شبکه اجتماعی که الان دیگه دارن به وجود میان، تمام سعیشونه که از همون ابتدا یوزرها رو به گونه‌ای مجبور بکنن که با شخصیت حقیقی خودشون کار بکنن. برای مثال کلاب هاوس، برای اینکه باهاش جوین بشید باید حتما یک شماره موبایل داشته باشید. خیلی از سرویس‌های آنلاین اونطور که میدونید ایمیل رو خیلی ساده میشه ساخت، شماره تلفن سخت تره. بعضی کشورها اصلا نمیشه شما شماره تلفن مجازی داشته باشید. شدنی هست ولی سخت تر است و خیلی از اطلاعات ندارم. اما خب ایمیل خیلی ساده تر. برای همین اگه فقط اون شبکه اجتماعی اون سرویس فقط با ایمیل قابلیت راه اندازی داشته باشه، احتمال اینکه یوزرای غیر حقیقی زیادی توش وجود داشته باشن خیلی زیاده. کلاب هاست اصلا مبدای کار شماره باشه بر اساس شماره تلفن بود و حد اکثر سه بار اجازه میداد به فرد که اسمشو تغییر بده. بعد از سه بار دیگه اون اسم باقی میمون. خیلی ها چون که اون شرایط رو نخوندن وقتی که در حال نصب بودن یا این وارنینگ رو بهشون میداد اصلا توجه نکردن، یک نام دیگه ای رو انتخاب کردن و بعضش خیلی هم خنده دار بوده ولی دیگه توی همون نام باقی موندن.
فیسبوک اعلام کرده تا سال 2050 تعداد افرادی که بوت شدن بیشتر از تعداد افرادی که عضو زنده هستن و اینو برنامه‌ای هم که داره براش اینه که سفر باز میذاره که دوستان و فامیل بتونن مموری اون شخص رو زنده نگهدارن براش پست بذارن. در مورد خبر قبل
به نظر میرسه که موارد قضایی و حقوقی در این زمینه خیلی باید که آپدیت بشن و الان هم که یک فصل جدیدی از زندگی بشر داره شروع میشه با شتابگیری هوش مصنوعی و شتابگیری اقتصاد. چون یکی از حرفایی که آقای محمد یونس توی برنامه تلویزیونی میزد میگفت که 8 نفر ثروتمند دنیا ثروتشون برابر 3.5 میلیارد جمعیت دنیاست. یعنی 3.5 میلیارد جمعیت فقیر دنیا ثروتی که 8 نفر برتر دنیا دارن با هم برابره و این خیلی اعجاب انگیزه. آقای ایلان ماسک رو میبینیم که بیشترین شتابو داشته تو رشد ثروت، چون چندین سال آقای بیل گیتس به عنوان ثروتمندترین مرد دنیا بود ولی آقای ایلان ماسک یه دفعه میبینیم که از راه میرسه و گوی سبقتو از همه ثروتمندای دنیا میبره و این ثروت جهانی میگن که کیک اقتصاد داره بزرگ میشه به واسطه همین تکنولوژی. و دوتا کاری هم که آقای ایلان ماسک کرد، یک ماشین تسلا، ماشین برقی، شروع رقابت روی ماشین‌های برقی هست، چندین سال آینده به عنوان یک تکنولوژی به هر حال شروع خیلی خوبی بوده و پروژه اسپیس ایکس الان 88 تا ساتلایت لانچ شده. توانایی بشر الان داره روز به روز زیاد میشه ولی مراجع قانونی دارن سعی میکنن که این توانایی ها را به سمتی محدود سازی بکنن که برای آینده ضرر نداشته بشه، برای دیگران ضرر نداشته باشه. یکی از انگیزه هایی که همین برنامه پادکست را شروع کردیم با شریف این بود که خیلی از ماها اینترنت دم دستمونه، هر چیزی که بخوایم سرچ میکنیم و جوابش رو به دست میاریم، ولی اینی که چه چیزی رو باید سرچ بکنیم و جوابش رو به دست بیاریم این خیلی مهمه. یعنی دنیای امروز داره میگرده، اینا رو از طریق صحبت و گفتگو، از طریق اینی که من چه برداشتی کردم شما چه برداشتی میکنید، حتی نظراتمون ممکنه با هم مخالف باشه، ولی اینی که چه نکاتی از توش در میاد اینا خیلی اهمیت داره. که سعی میکنم که به عنوان تگ یا مثلا یه هشتگ بذارم، یه لینک بذارم هم روی وبسایت هم روی یوتیوب، حالا بعضی از سوشال مدیاها که محدودن مثلا توییتر خیلی کلمات کمی میتونم که تگ بکنم، ولی این هشتگا وقتی که بعداً به هم پیوند میخوره میبینیم که توی این سالی که میگذره فرض کنید 2021 چه موارد جزء دغدغه های ما بوده و حالا سالیان بعد فرض کنید 5 سال 10 سال آینده این ترند ها میشه که به دستش آورد. اگر که مثلا الان مسائل حقوقی، مسائل محیط زیست دغدغه هست، احتمالاً توی چندین سال آینده هم چیزایی دغدغه هست، ولی چه سرخطهایی وجود داشته.
تلیه هستم و دوستانی که در گفتگو شرکت داشتن محمد، مهدی، شریف بودن. تمامی لینک های معرفی شده در این پنل گفتگو در وبسایت و صفحه اینستاگرام رادیو و اپ پادگیر و یوتیوب در دسترسه. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپهای پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین. تا پادکست بعد، خدا نگهدار.